بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
خب بحثمون در اطراف معنای حرفی بود، معنای حروف بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه قدس سره، چون اقوال زیاد است، چهار قول در مسئله هست، به قول ایشون فعلا مطرح. نظر شریف ایشون این بود که لا فرق بین الاسم والحرف به حسب الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. فرمود بین معنای حرفی و اسمی یا بین حرف و اسم در این سه مرحله فرقی نیست، وضعشون مستهمه، یعنی وضعشون عام، موضوع لهشون هم مثل همه یعنی عام، مستعملون فیه یعنی اون معنایی که اینا در اون معنا استعمال میشن به کار میرن اونم مستهمه یعنی عام. و در نتیجه میخواد بگه که بین معنای حرفی و اسمی تباین جوهری نیست، تمایز ماهوی با هم ندارن. معنای من هم ابتداء کلی، معنای الابتداء هم که مصدر باب افتعال و اسم، اونم ابتدای کلی. من با الابتدا در وضع موضوع له مستعمل فی با هم فرقی ندارن. بین المعنیین تمایز جوهری وجود نداره، تباین ذاتی با هم ندارن، تمایز ماهوی ندارن، ذاتن ماهیتن مثل همه. بعد اشکال شد که اگر اینه اون انقلت، بعد پس کلمه من که حرفه و کلمه الابتداء که اسم مصدر باب افتعال، بعد این دو کلمه کلمتان مترادفتان باشن دیگه، با ترادف باشه، مثل انسان و بشر، مثل اسد و لیس، امثال اینها. اگه مترادفتان هستن پس باز صحیح باشه، هر کدام از این دو کلمه جای دیگری خرج بشه، یعنی من بتونه جای چیز الابتدا بشینه، الابتدا بتونه جای من به کار بره، در حالی که لا یسه و لا یحسن که ما کلمه من رو جای الابتدا به کار بگیریم یا الابتدا رو جای من خرج کنیم، صحیح نیست دیگه. فنستنتج که این دو مترادفتان نیستن، فنستنتج که بین معنای اسمی و حرفی تباین ذاتی و تمایز جوهری هست. این قلت بود، قلتو که من دیروز اشاره کردم ولی خب یقدر ناقص بوده و متنن مونده، اینه قلتو. میگه آیا آخون میگه که نه، بین من و الابتدا همانطور که گفتیمشون میگه فرقی در اون سه مرحله نیست، وضعاً، موضوع له مستعمل فی، تمایز ماهوی و جوهری این دو در معنا ندارند، معناشون یکیه، اینم عام اونم عام، اینم کلی اونم کلی. فلیس بین الکلمتین، ای بین کلمت من و کلمت الابتدا، لیس بینهما اختلافون لا فی الوضع ولا فی الموضوع له ولا فی المستعمل فی. این سه مرحله دعوایی با هم ندارن، اختلافی نیست، همسانن، همسانن. انما اینجا دقیقه، اینجا دقیقه که خب حاشیه ها شرح ها هر کسی چیزی گفته. انما الاختلاف بینهما فی الوضع، تو متن فی الوضع. الان که من گفتم از قبل آخون که در وضع و موضوع له و مستعمل و فی اختلاف نیست، دوباره ایشون تو متن میگه اختلاف در وضع یعنی چه؟ حالا اینو من توضیح میدم، یعنی انما الاختلاف فی کیفیت الوضع لا فی اصل الوضع. حالا توضیح میدیم. پس اختلاف در مرتبه چهارمه، یعنی در کیفیت و نحوه و فرم وضع این دو با هم فرق دارن، یعنی من با الابتدا فرق داره. یعنی چه فرق داره؟ یعنی من یک نوع و یک جور و یک طور وضع داره، الابتدا هم نوع دیگر، طور دیگر و فرم دیگری از وضع را داره. خب باز این کلی سربسته است. خب یعنی چی؟ مثلا من چجور وضع داره؟ باز یه یعنی دیگه هم میگم و اون یعنی اینه، میخواد بگه که وضع من وضع مطلق باز آزاد نیست، وضعیست محدود مقید که قواره وضعش کوتاه داره. اینو باید باز بشه، چون کوتاه داره جای الابتدا رو پر نمی کنه. الابتدا هم قواره و قامت وضعش کوتاه داره، یه قامت مخصوصیه، یه وضع ویژه‌ای داره، لذا الابتدا جای من را پر نمی کنه. خب حالا اینو توضیح بده، این یعنی همش کلی شد دیگه. توضیح رو خود متن میده، میگه به این که من وضع یا کلمت من وضعت، همین تعبیر متنه، لیراد منهو المعنا حالتن لغیرهی و من خصوصیات الغیر القائمت به. من وضع شد اما نه آزاد، وضع شد به این گونه، به این فرم که چی؟ وضع شد برای این که معنا از مجرا و از این فیلتر من که حرفه معنا اراده بشه، از این روزنه، از این کلمه معنا اراده بشه، معنای ابتدا، اما اراده بشه این گونه، یعنی غیر مستقل، یعنی حالت برای معنای اسمی. این کلمه من وضعش اینجوریه، واضح وضعش نکرده برای ابتدا آزاد آزاد، وضع کرده برای معنای معنا، وضع کرده من رو، لیراده منهو از این من معنای ابتدا، اما نه همینجور، یراد حالتن لغیره، به عنوان حالت معنای اسمی، توفیلی، قفیلی دیگه، اون حرفی اینه دیگه، مادل علامن و فی غیره. چون اینجور وضع شد پس وضعش وضع خاصه، وضع ویژه داره، قامت وضعش کوتاهه، قامت وضعش در این محدوده است، در محدوده این که معنای ابتدا از من استفاده بشود، اما این معنا آلتن استفاده بشود، حالتن للمعنى الاسمی استفاده بشود. آد میریم به سراغ الابتدا. الابتدا که اسمه، اونم وضع ویژه‌ای داره، قامت وضعش، اسکلت وضعش، قواره وضعش کوتاهه، وضع شده برای اینکه همین معنا، نه معنای دیگه، همین ابتدا از او اراده بشه مستقلن به ما هو هو و فی نفسه. پس وضع الابتدا وضع خاص ویژه‌ایه در یک محدوده خاصیه، وضع منم وضع ویژه‌ایه در یک محدوده خاصیه، حوزه وضعی من حوزه مخصوصیه، حوزه وضعی الابتدا حوزه مخصوصیه، لذا این در حوزه این کارایی نداره، خرج نمیشه، اینم در حوزه اون کارایی نداره و خرج نمیشه. این حاصل حرف آخونده. بعد در حاشیه اشکالات مرحوم های مشکینی اعلی الله مقامه بر آخون که ایشون شرط در ضمن عقد و شرط واضح و شرط وضع و شرط قابل عمل و لازم الوفا نیست، این حرفا دیگه وارد نمیشون اشکالا. اینجور که من بیان کردم به این کیفیت، این آخون میخواد بگه، نمیخواد بگه آخون که من را واضح وضع کرده برای ابتدا آزاد، اما شرط کرده که ایها المستعمل موقعی که میخوای استعمال کنی معنا رو عالی در نظر بگیر. نه، این نمیخواد آخون بگه که بگیم شرط واضح خوب شرط کرده باشه، لازم الوفا نیست. نه، آخون میخواد بگه قواره وضع در من و الابتدا قواره ویژه و قواره خاصیه، قامت وضع رسانیست، قاصره، کوتاهه، حوزه وضع محدوده، من در این حوزه و محدوده وضع داره، خارج از این محدوده وضع نداره اصلا. این میخواد آخون بگه الابتدا هم که اسمه در این حوزه در این محدوده وضع داره، در خارج این محدوده حوزه من وضع نداره، لذا این جای آن جای این خرج نمیشه، اشکالهای محشی و شارحین وارد نیست. البته خب اشکالهای دیگه ممکنه باشه، او اینجا دیگه مطرح نشده. منظور آخون اینه، مثلا تو متن کفایه شرط واضع و شرط وضع نیست، شرط در ضمن عقد که در بحث فقه مطرحه. نه، آخون روی خود وضع تکیه میکنه، میگه وضع قاصر کوتاهه، قامتش قامت محدودیه، در این محدوده وضع هست، خارج از این وضع اصلا نیست دیگه. این حاصل حرف تا آخر دیگه. از این قلتو رد بشیم و لذا نتیجه میده که نه، با اینکه ترادف هست در عین حال این جای اون جای این خرج نمیشه. این که خرج نمیشه عیب و نقص در اصل وضع نیست، اونجا با هم همسانن، در موضوع لهم همسانن، در مستعمل و فی همسانن، تمام گیر در کیفیت وضع. این مانع میشه که این کلمه جای اون کلمه و بالعکس کار نمیرن. وقد عرفت، باز داره به ما لا مزید علی، این دیگه تکراره، بارها گفتیم نحوه اراده معنا و قصد معنا حین الاستعمال، این نحوه اراده معنا در افق معنا دخالت نداره دیگه. شما گاه معنا را عالی لحاظش میکنی، گاه همچی استقلالی لحاظش میکنی. شما یه مستعمل نوازه. خب این مال استعمال، مال مستعمله، این لحاظ عالی، لحاظ استقلال. دیروز هم خوندیم این کاری به افق معنا نداره، بلکه این لحاظ عالی، لحاظ استقلالی از افق معنا، از افق مستعمل و فی وز متأخره دیگه. متوجه شدی یا نه؟ چون اول چیه؟ وضعه، بعد موضوع لهه، بعدم مستعمل و فیهه، بعدم استعمال دیگه. شما حین استعمال که از اون سه مرحله فارغ شد واضح، یا شما یا معنا را عالیاً تماشا میکنی، لفظ را در او خرج میکنی، یا معنا را استقلالیاً تماشا میکنی و لفظ در او خرج میکنی. این لحاظها مال جناب‌عالی مستعمله. این نمیشه، این لحاظ عالی و استقلالی از اطوار، تکرار کردم، از اطوار و شؤون و عوارض استعماله. و چیزی که از اطوار و عوارض شؤون استعماله میشه در وضع و موضوع له اخذ بشه؟ میشه؟ نه دیگه. چرا؟ چون تقدم شی بر نفس لازم میاد، بلکه دور لازم میاد، دور لازم میاد. چون اگر لحاظ عالی و استقلالی در افق معنا باشه، استعمال توقف داره بر اینکه موضوع له و معنا که توش لحاظ عالی و استقلالی هست اون باشه دیگه. از اون ور لحاظ عالی و استقلالی متوقف بر چی؟ بر استعمال دیگه. باید استعمال باشه تا لحاظ عالی و استقلالی مطرح بشه. حاصل این لحاظان، این ارادتان، اراده معنا عالیان، اراده معنا استقلالیان، این از شؤون و برو بچه های استعمالن. از حوزه و سرزمین استعمال اینا رویده میشن میان بالا. و سرزمین استعمال پایین تر از سرزمین موضوع له و وضع دیگه. حاصلی خب ثم لا یبعد صفحه بعد، اینجا چیزی نداره، اولش یک کمی توضیح داره، بعدش دیگه تکراره. ثم لا یبعد، آخون میگه از این بحثی که ما در معنای حرفی و اسمی کردیم و از این که گفتیم لا فرق بین الحرف والاسم، وضعا موضوع له مستعمل و فیه، انما الاختلاف فی کیفیت الوضع، انما الاختلاف فی افق الاستعمال. میگه از این بیانی که ما درباره حرف و اسم گفتیم بعید نیست که وضعیت انشا و اخبار هم به همین گونه باشه. اخبار و انشا دیگه، جمله اخباری، جمله انشایی. شما بعتو که داری میگی به آقای زید، میگه آقای زید من خونم به شما فروختم. این بعتو که داری گای اخباره، یعنی میگه یادت هست که من پارسال پیرسال خونم به شما فروختم، خوی اخباره دیگه. این حکایت از یک بیع و شراییه که در سال گذشته در ماضی انجام شد. گاهی نه، الان میخواد خونش رو با آقای زید بفروشه، اونم میخواد الان بخره، میگه بیع تو که داری، میشه انشاء دیگه، انشاء بیع و شرا میکنه. خب مل فرق بین الانشاء والاخبار؟ اینجا مرحوم آخون میگه که عیناً همون فرق حرف و اسمه، یعنی در وضع بین الانشاء والاخبار فرقی نیست، در موضوع لهم فرقی نیست، معنا یکی، در مستعمل و فی هم فرقی نیست، اونم یکیه. بعتو که داری انشاء هم باشه در معنای بیع دار به کار میره، اخبار هم باشه در معنای بیع دار چی؟ به کار میره. انما الاختلاف فی کیفیت الوضع و فی افق الاستعمار. این یعنی چی؟ توضیح بدین دیگه، بقیهش مهم. ببینید شما در مقام استعمال، شما آی واضع وضع و موضوع له و مستعمل و فی همه رو انجام داده و تعیین کرده و رفته دنبال کارش. حالا شما یه مستعمل، نه همون خصوصیت از اطوار استعمال دیگه، از خارج خصوصیت دست میاد. نه دیگه، ببینید آقای عباسی، گفتیم آقای عباسی خصوصیت ها چه خارجی چه ذهنی، اینا جزء موضوع له نیستن دیگه، اون چهار اشکالی که ایشون کرده دیگه، این از برای بچه های استعماله که از اینجا سر و کلهشون پیدا میشه. حالا ببینید این دقیقه یه تیکه گوش بدید، بقیهش خیلی مهم نیست. اینجا شما یه مستعمل این بعتو که داری رو واضح وضعش انجام داد، کارش انجام داد، داده به دست جناب‌عالی بنده شما، ما میخواییم معامله کنیم بیع و شرا دیگه، یا فارسی یا عربی. من که میگم بعتو که داری یا اخبار یا انشاء، اگر در مقام استعمال این جمله رو در نسبت مبدأ کیه؟ مبدأ اشتقاق بیعه دیگه، بیعتو که مبدأ بیعه دیگه، در نسبت مبدأ به ذات کیه؟ خودم، بیعتو که من بیع کردم خونم رو به شما فروختم، این بیع رو نسبت به خودم میدم دیگه. معنای بیعتو که نسبت چی؟ نسبت بیعه که مبدأ اشتقاق به ذاتی که متکلم باشه بیتو. خب اگر من بیتو که داری که میگم، قصد من اینه که چه بکنم؟ حکایت کنم از این که معنای بیتو که داری یعنی بیع دار نسبت حدث به ذات، قصد دارم که حکایت کنم به این که این معنا در موطن خودش، در ظرف خودش، در قرارگاه و جایگاه خودش ثابته، پابرجاه، وقوع دارد، وجود پیدا کرده. قصد من در بیتو که داری اینه. حالا یا موطنش ماضی و گذشته هست، بیتو که داری یادت هست که من پارسال به شما خونه فروختم، قصد اینه که از وقوع بیع واقع شده در پارسال که ماضیه خبر بدم. دارم قصه پارسال میگم. یادت هست که من پارسال یه خونه ای را با چه مصیبت و بدبختی به شما فروختم و اون همه بلاها به سرم آمده. دارم قصه میگم، قصه گذشته و قصه گذشته رو میخوام حکایت کنم، این میشه اخبار. اگر نه، قصد من در بیتو که داری، قصد من مستعمل اینه که نمیخوام قصه بگم، میخوام چه بکنم؟ میخوام با این بیتو که داری قصد دارم که معنای بیعدار که یه معناه، همون معناست دیگه، معنای بیعدار الان که من میگم بیتو که داری چی بشه؟ وجود پیدا بکنه، ایجاد بشه، انشاء بشه. این میشه انشاء. معنا یه معناست، بیع او داری منکه، فروختن خونه خودم رو به شما یه معناست دیگه، هم در اخبار معنا اینه، هم در انشاء معنا اینه. الا اینکه در اخبار مستعمل مخبر غساسه، یعنی قصه گوست، داره قصه میگه و میخواد خبر بده از یک معنایی که اون معنا بیع داره، که اون معنا در جای خودش واقع شد، یا گذشته به تو که داری، یا نمیگه آقای فلانی بهت مژده بدم ابی او که داری الیوم، امروز میخوام خونم به شما بفروشم، خبر میده از وقوع بیع دار در زمان حاضر. یعنی عبی او که داری غدن آمن قابلن مجده میدم بعد که این خونه ام را میخوام به تو سال آینده بفروشم. اینجا خبر میده از وقوع بیع دار در جای خود که سال آینده باشه. این میشه اخبار. همین معنای بیع دار رو در انشاء چه میکنه؟ قصد میکنه. اینجا دیگه مخبر نیست، منشئه. اینجا قصاص نیست که قصه بگم، اینجا نه منشئه، موجده، قصد میکند. آقای متکلم که میگه بیت رو داری قصد چی میکنه؟ قصد وجود دادن، وجود دادن این معنا با همین لفظی که میگه. پس این جمله در یک معنا به کار میره، برای یک معنا وضع شده، وضع یکی، موزون له یکی، مستعمل و فیهم یکی. انما الاختلاف فی کیفیت الوضع. جمله اخبار را واضح وضع کرده برای اینکه شما مستعمل موقعی که استعمال میکنی اراده کنی، قصد کنی حکایت و قصه گویی را، قصه میخوای بگی. جمله انشایی را واضح وضع کرده برای اینکه اراده کنی، قصد کنی نه قصه گویی را، بلکه قصد کنی وجود یافتن و وجود دادن اون معنا رو با همین لفظی که میگی. حتی خب هم حالا شما تعبیر اون لام لیوراد لام غایت میخواید بگید، بالاخره منظور آخو اینه که قواره وضع، قامت وضع اینه، محدوده، مقیده. لذا انشا جای اخبار، اخبار جای انشا به کار نمیره، چون قامت وضع، حوزه وضعشون فرق داره. از اینا رد بشیم دیگه، بقیه یکی دو صفحه، یه صفحه خورده تکراره، یه اشاره خواهم کرد بعد تطبیق میدیم انشاءالله. خب میگه از این ما ذکرنا، این بحثایی که ما کردیم، خود به خود روشن شد که مطلب در اسماء اشاره و در ضمائر مثل همون حروفه، یعنی وضع عام، موزون له عام، مستعمل فی هم عام. خصوصیت از کجا پیدا میشه؟ سر و کله خصوصیت از کرسی استعمال، از سرزمین استعمال. خصوصیت، جزئیت، شخصیت یکی یکی رویده میشن میان بالا دیگه، به گونه ای که اگر استعمال در کار نباشه خصوصیت هم پیدا نمیشه. یعنی چی؟ ببینید، زا اسم اشاره است، هازا اسم اشاره است. به قول ابن مالک، بزا لمفردن مذکرن عشر، بزی و زه تی تا علل انفق تسر. این هازا یا زا، این وضع شد لکل مشار الیه مفرد مذکر، نه برای بنده یا شما یا آقا، لکل مشار الیه مفرد مذکر. هازا در فارسی معادلش یعنی این. شما اگه این بگی در فارسی، بگی این یا بگی آن، بدون اینکه قرائن در کار باشه، با انگشت اشاره نکنی، این نگی، این بگی، همینطور بگی این، یا با تو که عصا نوک نیزه اشاره به این شخص خاص نکنی، این، آن. این واژه ها وضعشون عام، موزون لهشون عام، مستعمل و فی هم عام، اشاره به کل مفرد مذکر. چه خب این خصوصیت از کجا پیدا میشه؟ از کرسی استعمال. حاضره که میخوای به کار ببری و خرج کنی، میگه حاضر رجل، اکرم حاضر رجل. خب دستم تکون میده، اشاره میکنی دیگه. از این اشاره، چون اشاره نمیتونه همینطور به مشهول مطلق باشه که، اشاره به شخص خاصه یا به شیء خاصه. از این اشاره، یا با انگشت یا با عصا یا با چش یا با ابرو یا با سر، خصوصیت چی میشه؟ استفاده میشه. به گونه ای که لولا الاشاره هین الاستعمال، خصوصیت استفاده نمیشه. یا میگه ذالک الرجل، آن مرد، آن، حالا این با اشاره اینجور میشه، در ضمیر هم همین ضمیر غایب مثل اشاره است دیگه. هوه، هوه اگر توش اشاره نباشه خب کلیه. آن، آن کی آقا؟ کی رو میگی آقا؟ این سوال، کی رو میگی آقا؟ این که میگه آن مرد، میگه کی رو میگی؟ باید حتما بگی مثلا فلانی رو میگم. معلوم میشه خود هوه توش خصوصیت نیست که این یا آن یا چه، نه، این هوه این آن مثل همون ذالکه هست یا مثل ذاکه هست، الا اینکه با اشارهی که میکنی هوور مثلا رجل العالم اینجور میگه دیگه، از این اشاره خصوصیت معلوم میشه. یا در ضمیر مخاطب لاش کل مفرد مذکر مخاطب، نه بنده یا شخص شما. شخص شما بنده که از مصادیق انتین، انت بر هزاران فرد صادقه. بعد موقع استعمال که میگه انت قلت کذا، انت قلت کذا، تو گفتی این حرفا رو، با این اشاره، با این تخاطب، چون تخاطب که آدم لب به لب و رو به رو و چهره به چهره حرف میزنه، این تخاطب دیگه، این قرینه میشه که آدم خصوصیت میگه که ها این انت که میگه، های زید میگه، عمرو میگه، بکر میگه. لولا الاشاره و لولا التخاطب و المخاطبه هین الاستعمال و المکالمه خصوصیت استفاده نمیشه. و ضمائر، اسماء اشاره، اینا وضعشون عام، موضوع له عام، مستعمل و فی هم عام، خلافاً لسید شریف، خلافاً لطفتازانی، اون سید گفته که وضع عام، موضوع له خاص، ملا صد گفته وضع عام، موضوع له عام، مستعمل و فی خاص، آخون میگه نه. حتی این حرف آخون مختار مرحوم در معنی حرفی، البته اینجا شاید همینطور باشه، تو معنی حرفی صاحب فصوله، و قد یقال که بعضی از مشایخ ما میگفتن که این حرف مال مرحوم شارح رضی نجم الائمه استرابادی، مال ایشون شارح کافیه، در شرح کافیه، شرح رضی دیگه، مرد بسیار ملایی بوده و ادیب خیلی عمیقی بوده که بسیاری از مسائل ادبی یا اصولی در بحث الفاظ که گاهی مطرح میشه تو کفایه، مال نجم الائمه شارح رضی قدس الله نفسه زکیه است، ادیب شیعی هم بوده. حالا اینم تا اینجا. بعد دیگه نتیجه گیری فتلخصه، تلخصه چی؟ این یک تیک تیکر بگم بعد دیگه تمام بشه. تلخصه که چی؟ خصوصیت هایی که ضابطه کلی، ضابطه کلی، خصوصیت هایی که از بروبام، از بروبام ساختمان استعمال مثل قارچ رویده میشن، پیدا میشن، یا سرزمین استعمال خصوصیت هایی که اینجا پیدا میشن در میان بالا، اینا ابدا نه در افق وضع دخیلن، نه جزء موضوع له که در افق موضوع له دخیل باشن، نه در افق مستعملون فی هم، بلکه اینها از بروبام استعمال پیدا میشن یا از سرزمین استعمال رویده میشن و از اطوار و شؤون و بروبچه های استعمال هم دیگه. و استعمال متأخر از وضع، متأخر از موزون له، متأخر از مستعمل و فیه. یعنی معنا پس نمیشه چیزی که از بروبام استعمال مثل قارچ میاد بالا از سرزمین استعمال، نمیشه این در افق موزون له که بالاست اونجا باشه، و الا یلزم تقدم شیء بر نفس، یلزم امر متأخر به مراتب در امر متقدم اخذ بشه. این دوره و محاله. و قد ظهره که لا فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی. و این سخن آخون میگه، این سخن که وز در حرف عام موضوع لخاصه خاص، این سخن سخن متأخرینه مثل موسی شریف جرجانی و امثالش، اما در کلمات قدما خبری از این سخن نیست. اونا هیچ کدام نگفتن وضع آن موضوع له خاص، وضع آن موضوع له عام. این که موضوع له خاص در حروف باشه خصوصیت جزء معنا، ای از بافته ها و گفته های آیون متأخرینه. در کلمات قدما این خبری ازش نیست. و شاید ایشون میگه و لعل متأخرین تکرار از اینجا گول خوردن، فکر کردن که قصد معنا عالیاً در مقام استعمال، این در خود معنا دخیل و جزء پاره تن معنا، و ندانستن که قصد معنا در کرسی استعمال، این نمیشه در خود معنا دخیل باشه. قصد معنا عالیاً، قصد معنا استقلالیاً، قصد معنا انشائیان، قصد معنا اخباریان، اینا همه مال برو بچه های استعماله، مال کیفیت وضع. از ثانی یا از ثالث دیگه، بله اون از ثالث شد، بله شما می فرمودید. بله قصد ها نه، اون مثال از کردیم ولی مستحب که نیستن که اون اونجا هم قصده، نه در من هم قصد لحاظ عالیه، در اون یکی قصد لحاظ استقلالیه، در انشا قصد قصه گوییه، در چی قصد ایجاده، در اخبار قصد قصه گوییه، همش قصده. اینه که قصد ها ماله کرسی استعماله، قصد ها فرده، انها قصد فرده. قلتو الفرق بینهما، فرق بین کلمه من و الابتدا، انما هو. ببینید خیلی جالب داره آخون میگه، باید هاشی ها شارحین اشکال با آخون کردن. انما هو این فرق اختصاص کل من هما به وضعین، هر کدام از من و الابتدا اختصاص دارن به یک وضع ویژه‌ای. این وضع ویژه داره، او وضع ویژه داره، این وضع خاص داره، او وضع خاص داره. حیثو چجور؟ این همون که توضیح دادم قواره وضع، آخون میخواد که در این دوتا فرق داره، حوزه وضعشون فرق داره، نحوه وضعشون فرق داره. حیثو انهو شنجه این است، وضع الاسم لیراد منهو از اون اسم معناهو بما هوه هوه و فی نفسه، به گونه ای که اگر الابتدا را در غیر این محدود خرج بکنی، یه در غیر محدوده وضع خرج کردی، جایز نیست. حرفم وضع لیراد منهو از حرف، معناهو معنای حرف، لا کذالک ایلا بما هو هو فی نفسه، بل بما هو حالتون لغیرهی. محدوده وضع حرف اینجاست دیگه. اگر از این حوض من رو بکشی بیرون ببری جای دیگه، دیگه وضع نیست. حالا اشکالهایی هست به آخونم، اون نیست که حاشیه ها گفتن. کما مرت اشاره الیه به همین مطلب، غیر مر رو خود چندین بار گفتیم دیگه. فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وضعه ای فی نحوت الوضع و کیفیت الوضع نستش. اختلاف در این یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر، چون حوزه وضعشون فرق داره، لذا این جای او جای این خرج نمیشه. و این اتفقا فی ما له الوضع، اگرچه اسم و حرف متفقن در اون معنایی که لهو برای اون معنا وضع پا گرفته، معنا یکیه، اما کیفیت وضع فرق داره، لذا نمیشه این، یعنی کنه ترادف هست، معنا یکیه اما کیفیت وضع کن فرق داره، نمیشه این جای او جای اینو پر کنه. وقد عرفت به ما لا مزید علیک چی؟ نحوه ارادت المعنا، طور قصد معنا، این فرم و نحو اراده و قصد معنا، به این معنا که معنا گاهی عالیاً قصد میشه، گاهی هم استقلالیاً قصد میشه موقع استعمال. این لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقدمات المعنا. نحوه قصد معنا در مقام استعمال که 3 درجه از وضع پایینه، این از بروبام استعمال پیدا میشه، نمیشه در معنا در وضع اخذ بشه، نمیشه از مقومات معنا بشه و جزء معنا بشه. بارا عرض کردیم ثم بله توضیح دادم دیگه، توضیح دادم به بیان اوزه و اجلا دیگه، از کدام غواره وضعشون دیگه، همین اجل. اما اون شرط نفهمید، اما شرطم بگی گیر نده همین طوری دیگه، یا غایت یا شرط به هر شکلی که بیاد، نه شرط در ضمن عقد. یعنی که اینجوریه، اون جایی که مستعمل اینطور اراده بکند وضع هست، نکند وضع نیست. از کدام اشکالایی هست با آخون غیر اون که حاشیه میگه شرح میگه، ولی منظور آخون اینه. برای آغازی ها علیه رحمه که از شاگردان خوب آخون بوده، شیخ مشایخمون آغازی های عراقی آیت الله عظما قدس الله نفسه و زکیه، خب ایشون دیگران همینطور، و خود متنم همینم مخشارهین یه مقدار. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذالک، اختلاف در نحوه وضع در کرسی استعماله. فیکون الخبر موضوعا، خبر وضع شد، لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موطنه، عبارت ناقصه، چون میگه خبر در حکایت استعمال میشه، نه خبر در معنای بیعدار استعمال میشه، حکایت که جز معنا نیست که، مستعمل و فی در خبر که حکایت نیست، مستعمل و فی در بیتو که داری که خبر بیعداره، در بیعدار به کار رفته، الا اینکه قصد من مخبر و قصاص نمونشه اینه که چه بکنم؟ حکایت کنم، سخن بگم از یک مطلب وقوع یافته در جای خود، یا وقوع یافته در گذشته، یا وقوع یافته در حاضر یا آینده. منظور این البته عبارت یه خورده نارسان. حالا موطن یا گذشته است یا حاضر یا آینده. ول انشا لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته. انشا هم در همون معنا به کار میره که بیع داره، اما قصد من منشئ موجد این نیست که قصه و قصه بگم، نه، قصه ها و قصه ها برای دیگران. من میخوام قصد کنم چی رو؟ وجود یافتن معنا رو، همون معنا با همین جمله‌ای که من میگم. نه خبر بدم از معنای وجود یافته، نه میخوام با این قصد کنم وجود دادن معنا یا وجود یافتن معنا رو با همین جمله‌ای که من میگم. و ان اتفقا انشاء و خبر فی مستعملا فیه و فی ما وضع له، یعنی در مستعمل فی و موضوع له من گفتم، در مستعمل فی در موضوع له متفقن، هر دو معنا یک، در یک معنا این بیتو که داری هزینه میشه. الا که من گوینده، من مستعمل، گاه میخوام قصه بگم، بگم این معنا وجود، این معنای وجود یافته رو خبر بدم، گاهی نمیخوام قصه بگم، میخوام با این کلمه که میگم این معنا رو وجود بدم، ایجادش کنم. ثم فتعمل ثم انه شنچین است قدن قدره من محققنا انه یمکن ان یقال، که چی؟ مستعمل فی در مثل اسمای اشاره و ضمائر ایزن عام، یعنی مستعمل فی عام فضلا از موضوع لک و مسلم عام. و ان تشخص مستعمل فی و معنا انما نشأ من قبل طور استعمالها، یه از برای بچه های استعمال اون سبک و طور و فرم استعماله که خصوصیت زاست. جو استعمال، جو رحم استعمال، یه رحمیه که خصوصیت میذار، مثل رحم زن که بچه خاص میذار، کلی که نمیذار رحم زن، که رحم استعمال بچه خاص میذار، او خصوصیت میده، از خصوصیت زاست دیگه. حیثو این که اسمای اشاره وضعت لیشاره بها الی معانی ها و کذا، بعضی از ضمائر که ضمیر چی باشه؟ ضمیر غایب رو میگه، اونم شبیه اشاره است دیگه، اونم شبیه اشاره است. و بعضی از ضمائر ضمیر مخاطب لیخاطب به حل معنا انت، به خاطر خطاب دیگه. و الاشاره در ضمیر غایب و اسم اشاره و تخاطب در ضمیر مخاطب یستدعیان التشخص، این اشاره است که تشخص زائه، اشاره موقع استعماله. این تخاطب لب به لب سخن گفتنه که سینه به سینه و رو به رو که تشخص زائه. ولی شما انته بگی با کسی تخاطب نکنی، این کلیه. هوه بگی تخاطب نکنی، کلیه. هازا همین. فدعوا، این فدعوا دعوا مبتدا میشه، اون غیر مجازفه بعد از 3-4 سطر، غیر مجازفتن، اون غیر خبر این دعوا. پس دعوای این که مستعمل فی در مثل هازا و هوه و ایاکه انما هوه المفرد المذکر و کلی و تشخص مستعمل فی انما جاء من قبل اشاره در هازا و هوه، من قبل تخاطب در ایاکه، این تشخص از قبل اشاره یا تخاطب به این الفاظ، الفاظ هوه، الفاظ هازا، الفاظ ایاکه، بلیه به سوی اون مفرد مذکر، به علت اینکه اشاره یا تخاطب، اشاره در هوه و هازا، تخاطب در ایاکه، لا یکاد یکون الا الى شخص، اشاره باید به سوی شخص باشه، الى شخص مال اشاره، او مع شخص مالکی و تخاطب. دعوای این که مستعمل فی در ضمایر اسمای اشاره این مفرد مذکر و کلی تشخص از قبل استعمال، این دعوا غیر مجازفت، این جزاف نیست، دعوای خوبیه، این جزاف و پرگویی و بیهودگویی نیست، نه حرف درستیه. و مما حققنا چی داره؟ فتلخ اینجا رفته، فتلخ خسه مما حق... تکراره مما حققنا این که تشخص ناشی از قبل استعمالات لا یوجب، لا داره؟ بله؟ لا یوجب تشخص مستعمل و فیه را، این تشخص نمیره اونجا، این تشخص مال استعماله. فضلن ان تشخص موضوع له، مستعمل و فیه تشخص پیدا نمی کنه فضلن از موضوع له، چه تشخص تشخص خارجی باشه، اسماء اشاره تشخص خارجی، این آقا اون آقا، یا تشخص ذهنی لحاظی که دیروز خوندیم که معنا شکار میشه میاد تو قفسه ذهن، اون قناری، اون بلبل، اونم باز کاری به موضوع له و معنا نداره. کما فی اسماء اجناس به حروف و نحوه هما من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء اجناس، هر دو وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، خصوصیات مال استعمال. ولعمری قسم به جان خودم هازا واضح، این سخن آخون میگه روشنه، ولذا چون روشنه لیس فی کلام القدما لیس من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف، لیس از این سخن که موضوع له خاص باشه سید، مستعمل فی خاص باشه تحتازانی، لیس در کلام قدما از این مطلب عینون ولا اثر، نه عین این سخن اونجا هست بالمطابقه، نه اثر و ردپا، این یک چیزی نگفتن که لازمش این باشه. اثر مدلول التزامی رو میگه، عین مطابقی رو میگه، عین این کلام تو کلامات قدما نیست، اثر این کلام که ردپایی باشه که بگیم اونا یه چیزی گفتن که از اون کلام در میاد، نه اینم نیست. و انما ذهب الیه به سوی این مطلب بعض من تأخر، مثل ملا سعد و مثل سید شریف جرجانی، و لعله شاید این ذهاب بعض لتوهمه، اینا توهم کردن، خیال کردن که این قصد معنا عالیان و لحاظ عالی فلان بهمان جز موضوع له، اینجور خیال کردن، و لعله لتوهمه کون قصد المعنا به ما و فی غیره که لحاظ عالی باشه، گمان کردن که این من خصوصیات الموضوع له، سید اینجور گمان کرد که موضوع له خاصه، یا از خصوصیات مستعمل فی که ملا صد خیال کرده. ول غفله از اینکه قصد معنا از لفظ معنا، قصد معنا از لفظ اون معنا، علا انها القصد، یعنی چی؟ عالیان یک، استقلالیان دو، انشائیان سه، حکائیان و اخباریان چهار، و همینطور و همینطور، قصد معنا از لفظ معنا، قصد علا انهائه المختلفه من العالیه والاستقلالیه والانشائیه والاخباریه لا یکاد یکون از شؤون معنا، لا یکاد یکون از اطوار معنا، بل این بل من میگم بل یکون من شؤون الاستعمال، تکراره. و الا اگر قصد معنا اینجوری از شؤون معنا باشه در حروف، فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفسه کذالک، این تکراره. اگر قصد معنا فی غیره در حروف از شؤون معنا که معنا رو خاص میکنه، پس قصد معنا به ما هو هو و فی نفسه قصد استقلالی، اونم باید از شؤون معنای اسمی باشه، اونم خواستش کنه. و الا فلیکن قصد معنا به ما هوه و فی نفسه، یعنی در اسم کذالک، اونم باید از شؤون معنا باشه. با اینکه کسی نگفت از شؤون معنا، نگفت معنای اسم معنای اسم معنا، نگفت کسی خواسته، گفت همه گفتن عامه. چقدر وقت داریم؟ 3 دقیقه. فقط اجازه بدید من یک حدیث کوتاه چهارشنبه بخونم، معنا نمی کنم. فتأمل فی المقام فإنه دقیق و قد زل لغزید فیه، در این مقام اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدبیر. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام در نهج البلاغه از کلمات غسار حضرت هست، رقم و شماره 40 کلمات غسار طبق ظاهرن ترتیب صبحی صالح، نه مرحوم فیض الاسلام. ایشون فرمود که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. در رقم 41 هم همین مضمون عبارت یه خورده فرق داره. اونجا داره قلب الاحمق فیه اسماء سته، یکی چی بوده؟ فو دیگه، اسماء سته در حال رفع و واو نصب و الف جر به یا دیگه، فیه فی اول که حرف جره، فی دوم اسم اسماء سته دهانه، و لسان العاقل فی قلبه راجع و لسان و آفات لسان و خسارات لسان و ضایعاتی که لسان و زبان با این کوچکی به بار میاره در روایات و در متون اخبار احادیث مسائل زیاده. تو نهجم چندین جا امیر المؤمنین سلام الله علیه راجبه لسان سخن فرمودن. اینجا دارن که لسان عاقل، اونی که خردمنده، اونی که تحت فرمان عقلشه، اونی که بر او عقل حاکمه، اونی که قائد او، امام او و سائق او عقله، عقل او را میکشه و میبره، عقل او را هلش میده و میرانه، هم قائدشه هم سائقشه هم امامشه. یه همچه آدمی لسانش وراء قلبه، پشت سر قلب و عقلش ایستاده. نکنه عقل امام، زبون معموم هست. اینطور میشه دیگه، تا عقل نگه، فرمون نده، دستور نده که بگو، نمیگه. یه همچه آدم عاقله که لسانش ورای قلب و ورای عقلشه. ولی آدمی که عاقل نیست، غیر عاقل سفیهه، نه او لسانش امامه و قلب و عقلش معمومه. لسانش قائده، لسانش سائقه، لسانش امامه، لسان جلوه، قلب و عقل دنباله. یعنی عقل مغلوب و مغهور زبونشه، هنوز عقل حکمی نداده، درکی نکرده، مطلبی را نسنجیده، موازنه، محاسبه، مداقه، مراقبه، سبک سنگین نکرده، یهون زبونش داره مثل بلبل حرف میزنه. اینجا زبان امامه، زبان قائده، زبان سائقه، عقل بیچاره معموم دست روی سینه ایستاده که زبون چی میخواد بگه دیگه، مثلا میدون نمیده به این. این رو پشت دروازه، در واقع آهنین خودش، اینو در حقیقت نگهش میداره، پشت سر نگه میداره. اینه که ما از خدا میخواییم که ما را از آفات و خسارات و ضایعات لسان که بسیار سنگین هم هست، ما رو خودش سیانت و حفاظت کنه. الحمدلله.